بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 246 سطر 7 و ذالک به اعتبار تأخر الهویت عن الوجود و اما به اعتبار تقدم ها علی فهما فی ثانیت المراتب مع الوجود و تعقلان فی ثالثتا. بحث در این داشتیم که معالی میتوانند حیثیات کثیره داشته باشند، علت که خداوند است حیثیات کثیره ندارد، ولی معالی حیثیات کثیره دارد. سلام. بیان هم کردیم که چگونه در معلول اول میتواند حیثیت کثیر موجود شود. گفتیم که در معلول اول 6 تا حیثیت داریم: یکی وجود، یکی ماهیت. این دو حیثیت رو در خود ذات قرار دادیم. 4 تا حیثیت دیگه هم آوردیم که اینا رو لازم گرفتیم: یکی امکان بود، یکی وجود غیر بود، یکی هم تعقل ذات بود، آخری هم تعقل مبدع بود که این همه توضیح داده شده. و رسیدیم به اینجا که وجود معلول است و از واجب تعالی ثابت شده، ماهیت لازم این وجود است، ماهیت لازم این وجود است، پس بعد از وجود بلا فاصله قرار داره. امکان و وجوب بالغیر لازم ماهیت بودن، پس بلا فاصله بعد از وجود قرار نداشتن، بلکه بلا فاصله بعد از ماهیت قرار داشتن. پس ما ماهیت رو در مرتبه بعد از وجود قرار میدیم و امکان و وجود بالغیب رو در مرتبه بعد از ماهیت قرار میدیم. بنابراین اگر وجود رو مرتبه اول گرفتیم، ماهیت میشه مرتبه دوم، امکان و وجود بالغیب میشه مرتبه سوم. از بین این 6 تا حیثیت، این 4 تا حیثیت وضعشون روشن شد: وجود در مرتبه اوله، ماهیت در مرتبه دومه، امکان و وجود بالغیب در مرتبه سوم. اون 2 تا دیگه باقی مونده: تعقل ذات، تعقل مبدا. این دوتا لازم وجود بودن، لازم ماهیت نبودن. مثل خود ماهیت که لازم وجود بود، این دوتا لازم وجود بودن. پس اینها رو بلا فاصله بعد از وجود قرار میده، یعنی در مرتبه دوم واقع میسازه. اون وقت نتیجه میدیم که در مرتبه اول وجود هست، در مرتبه دوم 3 تا هستن: ماهیت، تعقل ذات و تعقل مبدا. در مرتبه سوم 2 تا وجود داره، 2 چیز هست: یکی امکان، یکی وجود داره. 3 مرتبه درست کردیم. در مرتبه اول 1 چیز از این 6 چیز رو قرار دادیم، در مرتبه دوم 3 تا رو قرار دادیم، در مرتبه سوم 2 تا رو قرار دادیم. 6 تا رو مرتبه بندی کردیم در 3 مرتبه جا دادیم. این مطلبی بود که دیروز گفتیم، تا اینجا رو ما گفته بودیم. حالا با این بیان نگفتم، به بیان دیگه بالاخره توضیح داده شد. دیروز گفتیم که گاهی ما وجود رو مقدم بر ماهیت میکنیم، گاهی ماهیت رو مقدم بر وجود میکنیم. این دو مطلب هم هست، یعنی این دو احتمال هست. به لحاظ خارج وجود مقدمه، ماهیت مؤخره، چون ماهیت به توسط وجود وجود میگیره تو خارج، پس تابع وجوده، چون تابع وجوده مؤخر از وجود. به لحاظ خارج وجود مقدم، ماهیت مؤخره. الان هم در این مرتبه بندی که از شدیم وجود مقدم گرفتیم، گفتیم تو رتبه اوله، ماهیت رو مؤخر گرفتیم گفتیم تو رتبه دومه، بعد لوازم ماهیت رو بردیم تو رتبه سوم. این ترتیبی که الان عرض کردیم با این فرض بود که وجود مقدم باشه ماهیت مؤخر. اما یه راه دیگه هم داشتیم که ماهیت مقدم باشد وجود مؤخر، و اون در صورتی بود که شیء رو در ذهن تصور کنیم. وقتی شیء رو در ذهن تصور میکردیم به لحاظ ذهن ماهیت میشد موصوف، وجود میشد صفتش. میگفتیم انسان موجود، انسان ماهیت بود میشد موصوف، وجود میشد صفتش. انسان میشد معروض، وجود میشد عارضش. و موصوف مقدم است بر صفت، معروض مقدم است بر عارض، پس ماهیت مقدم است بر صفت. حالا اگر ماهیت رو مقدم بر وجود قرار بدیم، ماهیت میره تو مرتبه اول. تا حالا وجود مرتبه اول بود، حالا ماهیت میره مرتبه اول. وجود میاد در رتبه دو. امکان و وجود در غیر اونم میاد در رتبه دو. چرا؟ چون لازم ماهیت هم. همونطور که وجود تابع ماهیته و در رتبه دوم قرار میگیره، این دوتا هم یعنی امکان و وجود بلغه که مربوط به ماهیتن، اینا هم ردیف وجود قرار میگیرن، یعنی توی رتبه دوم. وقت تعقل ذات و تعقل مقدر که تابع وجودن میان تو مرتبه سوم، چون وجود تو مرتبه دوم بود، وجود تو مرتبه دوم بود، این دوتا میان تو مرتبه سوم. روشن دیگه ماهیت میبریم تو مرتبه اول با این لحاظی که کردیم که ماهیت مقدم باشه بر وجود. ماهیت میبریم تو رتبه اول، وجود میاد تو رتبه دوم. توابع ماهیت هم اون دوتا تابع هم که امکان و وجود بلغیرن، چون تابع ماهیت هم تابع وجود نیستن، میان پشتر ماهیت قرار میگیرن، یعنی میان تو رتبه دوم. بعد توابع وجود که پشتر وجود هم میان تو رتبه سوم، چون خود وجود تو رتبه دوم بوده، توابعش میان تو رتبه سوم. توابعش عبارت از تعقل ذات و تعقل مبدا. پس توجه میکنید که اگر ما ماهیت رو مقدم کردیم و این اعتبار رو پذیرفتیم، ترتیبی که دیروز دکردیم عوض میشه. پس توجه کردید درباره وجود ماهیت ما دو اعتبار داریم. یک اعتبار به لحاظ خارج است که در این اعتبار وجود مقدمه. یک اعتبار به لحاظ ذهن است که در این اعتبار ماهیت مقدمه. وقتی این دو اعتبار رو ملاحظه میکنیم، میبینیم دو جور میتونیم بین این شیش حیثیت مرتبه بندی کنیم. در یک نحوه وجود میشه در مرتبه اول، ماهیت و تعقل ذات و تعقل مبدا میشن در مرتبه دوم، و امکان وجود غیر میشن در مرتبه سوم. به اعتبار دیگر که در این اعتبار وجود مؤخر باشد و ماهیت مقدم باشه، ماهیت میشه در مرتبه اول، تعقل ذات و تعقل مبدا میشه در مرتبه سوم، و در مرتبه دوم وجود و امکان و وجود به غیر قرار میگیره. چه اینو توضیح بده شد صفحه 246. این دیروز شد وقت تموم شده بود، من این نکته رو به امروز تأخیر انداختم، ولی جاش بود که دیروز نکته میشد، چون درست وسط مطلب بود. صفحه 246 این سطح رفتون. و ذالک، این رتبه بندی که بین این شیش حیثیت کردیم به اعتبار این بود که هویت یعنی ماهیت از وجود مؤخر باشد، که گفتیم وقتی که وجود ماهیت رو در خارج اعتبار میکنیم این چنین میادیم که وجود مقدم است و هویت تابع و مؤخر. در وقتی که ما این اعتبار رو داشته باشیم، یعنی خارج رو ملاحظه کنیم تا وجود مقدم بشه و ماهیت مؤخر بشه، رتبه ای که بین این شیش حیثیت گفتیم همین بود که توضیح دادیم. اما به اعتبار تقدم ماهیت بر وجود، فهما، هما یعنی این دوتایی که در مرتبه ثالث قرارشون داده بودیم که امکان بودند و وجود بردن، اینا در ثانیت المراتب قرار میگیرند، ولی فقط این دوتا در ثانیت المراتب نیستند، وجود هم در ثانیت المراتب، لذا میگه مع الوجود. این دوتا مع الوجود فی ثانیت المراتب قرار میگیرند. یعنی در مرتبه دوم سه چیز واقع میشه، یکی وجود، دوتا این دوتا هستند که امکان و وجود بردن. اون وقت و تعقلان فی ثالثه ها، تعقل ذات و تعقل مبدا در مرتبه سوم واقع میشن که توضیح داده شد. این دنباله بحث قبلی بود که باید دیروز خونده میشد، من تا دیگه نشد. از و ایس هلق مطلب بعدی سن ثابت کردیم که شیش تا حس در عقل موجوده. حالا میخوام بیان کنیم که عقل متضمن بعضی از این حیثیات و مستلزم بعضی دیگر است. متضمن و مستلزم، هر شیء متضمن اجزاء خودشه و مستلزم لوازم خودش. اونهایی که اجزای عقلن میگیم که عقل متضمن اونهاست، اونهایی که لوازم عقلن میگیم عقل مستلزم اونهاست. عقل رو مرکب کردیم از ماهیت و وجود، پس ماهیت و وجود از اجزاء عقلن، لذا میگیم عقل متضمن این دوتاست. ولی این عقل لازم داشت به وجودش تعقل ذات را و تعقل مبدا را، و لازم داشت به ماهیتش امکان را و وجود الغیب را، پس مستلزم این چهارتا بود، متضمن دوتا و مستلزم چهارتا. توجه شدین از این شش حیثیت دو تاش جزء عقل شد، چهارتاش لازم عقل. این چهارتای لازم عقل، دو تاش لازم وجود عقل بود، دو تاش لازم ماهیت عقل بود، و بالاخره هر چهارتا لازم عقل بودن، لذا میگیم عقل متضمن دو تا و مستلزم چهارتاست. بیان خواجه اینه که و اسم العقل یتناول هذه الامور تضمنا و التزاما. اسم عقل همه این شش امر رو شامل میشه، دو تاش رو به عنوان تضمن شامل میشه، چهارتاش هم به عنوان التزام شامل میشه، یعنی متضمن دو تاست و مستلزم چهارتا، پس مشتمل بر همه است. منتها مشتمل بر دو تاست تضمنه و مشتمل بر چهارتا دیگر است التزامه. ولی معلول اول یکیست، یعنی اونی که از خدا ساده شده واحده و اون فقط وجوده. اینو دیروز گفتیم، از خدا متعدد ساده نشده. درسته که این شیش حیثیت برای عقل هست، بعضی هاش تضمنن بعضی ها التزامن، این شیش تا حیثیت برای عقل هست، ولی این شیش تا حیثیت از خدا ساده نشده، فقط یکیش از خدا ساده شده، بقیه جزه چیزایی هستن که اطراف این یکی هستن، صدور مباشری ندارن ولو صدور با واسطه دارن. اینا رو من دیروز عرض کردم، یه تکرار لازم نداره. پس معلول اول همون وجوده، بنابراین قاعده واحد نقض نشده. از واجب تعالی که واحد است، واحدی که وجود عقل صادر شده، ولی همین صادر پنج تا چیز دیگه هم به خودش گرفته و مجموعا شدن شش تا. اونی که صادر شده یه چیز، اونی که حاصل شده شش تا است. صادر شش تا نیست، حاصل و این کان المعلول الاول من هذه الجمله، معلول اولی که صادر شده از خدا مباشرتا و بلا واسطه از بین این مجموعه شش تا، لیس ابل حقیقت الا واحدا، معلول اول حقیقتا جز یکی نیست، تسامحا میگیم شش تا است و الا حقیقتا یکی، معلول اول بقیه حواشی این معلول اوله. خب این مطلبی بود که جدای از مطلب قبل تذکرش لازم بود. یه مطلبی رو من اول بحث ذکر کردم، اول خواجه میخواد وارد اون بشه و عرضم کردم در دیروز که این مطلب در آخر بحث میاد. مطلبی که من دیروز اشاره کردم و الان میخوام توضیح بدیم اینه که گفته میشود از عقل سه چیز صادر میشود: یکی عقل بعدی، یکی جرم فلک مربوطه، یکی نفس فلک مربوطه. گاهی هم گفته میشه از عقل دو چیز صادر میشه، یکی عقل بعدی، یکی هم فلک. دیگه نمیگن جرم فلک نفس فلک، مطلق میگن فلک. پس گاهی از عقلی دو چیز صادر میشه، گاهی سه چیز صادر میشه، در حالی که شش تا حیثیت داره عقل. به ظاهر آدم فکر میکنه چون شش تا حیثیته پس شش چیز باید از عقل صادر میشه، اما نگفتن، کسی نگفته شش چیز از عقل صادر میشه. بعضی ها گفتن سه چیز صادر میشه، بعضی گفتن دو چیز صادر میشه. دیروز اشاره کردن علتش اینه که این شش تا رو بعضی ها به سه تا برمیگردونن و میگن عقل مشتمل بر تسلیسه، مشتمل بر سه چیز. بعضی ها این شش تا رو به دو تا برمیگردونن، میگن که عقل دارای تسمیه است، یعنی مشتمل بر دو تاست. اونایی که به سه چیز برمیگردونن حسیات عقل رو میگن عقل مصدر سه چیزه، اونایی که عقل حسیات عقل رو به دو تا برمیگردونن میگن عقل مصدر دو چیزه. حالا ما در این بیانی که میخوام شروع کنیم میخوام توضیح بدیم که چگونه اون شش تا به سه تا برمیگرده و چگونه اون شش تا به دو تا برمیگرده. یک بار اون شش تا رو به سه برمیگردونیم، یک بار اون شش تا رو به دو برمیگردونیم، تا هم قول کسانی که میگوین عقل مشتمل بر سه جهت است و مصدر سه چیز روشن بشه، هم قول کسانی که میگوین عقل مشتمل بر دو جهت است و مصدر دو چیز روشن بشه. این کار الان میخوام شروع کنم. ابتدا میخوام شش تا رو به سه تا برگردونم. ماهیت و امکان دو تا حیثیت هست، هر دو هم مال عقل هست، اما عقل با داشتن این دو بالقوه هست نه بالفعل. اگر وجود نداده باشیم بهش فقط ماهیت، البته این شدنی نیست ولی داریم فرض میکنیم، فقط ماهیتش رو لحاظ کنیم، امکانش رو لحاظ کنیم، میبینیم عقل در این لحاظ حالت بالقوه داره. داریم جدا میکنیم، لحاظ میکنیم، ولی در خارج ماهیت بی وجود نیست، ماهیت بی امکان نیست. نه همه با همن، هر شش تا با همن در خارج، ولی مذهبشون فرق کرد، ولی با همن. ما داریم در تحلیل ذهنی جداشون میکنیم، یعنی میاریم عقل تو ذهن این شش تا رو جدا میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم به حیث ماهیت نه به حیث امکان، که دیگه حیثیاتی دیگه لحاظ نشه، از عقل فقط این دو حیث لحاظ بشه. به این دو حیث عقل امکان دارد، وجود ندارد، فعلیت ندارد. به این دو حیث به تعبیر بهتر قوه دارد، فعلیت ندارد. پس دو تا از این حیث ها رو که ملاحظه می کنیم می بینیم مربوط به خود عقل هم. یعنی لازم نیست نسبت بدیم به واجب تعالی، خود عقل نگاه کنی ماهیت داره، خود ماهیت رو نگاه کنی امکان داره، مربوط به ذات عقلن، ولی عقل با این دوتا حالت قوه دارد نه حالت فعلیت. دوتا حسیت دیگر ملاحظه میکنی، یکی وجود، یکی تعقل ذات. اینا مال خود عقل نسبت، یعنی اینطور نیست که با انتصاب عقل به واجب درست بشن، یعنی درشون انتصاب واجب لحاظ نمیشه. وجود عقل ملاحظه میکنی، درسته این وجود از ناحیه واجب آمده، ولی لازم نیست در وقت لحاظ وجود انتصاب وجود به واجب رو هم ملاحظه کنی. پس وجود میشه مربوط به خود عقل، تعقل ذات هم میشه مربوط به خود عقل، چون تعقل خودش میکنه، تعقل مبدا نمیکنه، اون تعقل مبدا حیثیت دیگه. در این دو حیثیت میبینید که ملاحظه میکنیم ببینیم این دو حیثیت مال خود عقله، احتیاجی به مقایسه نیست. ببینیم مقایسه این دو حیثیت رو برای عقل قائلید و عقل با داشتن این دو حیثیت مثل بود. اون دو حیثیت قبلی هم مال خود عقل بود، یعنی لازم نبود مقایسش کنید، ولی عقل با اون دو حیثیت بالقوه بود. یکی حیثیت مایل، یکی حیثیت امکان. این دو حیثیت هم که الان درست کردیم، یکی حیثیت وجود بود، یکی حیثیت تعقل ذات بود. در این دو حیثیت هم لازم نیست که مقایسه کنیم بین عقل و بین خدا، ولی عقل با داشتن این دو حیثیت و با لحاظ این دو حیثیت بشه. سوم دو حیثیت دیگر قرار داده میشن. یکی حیثیت وجوب بالقید، یکی حیثیت تعقل مبدا. تو این دو حیثیت توجه کنید مقایسه هست. وجوب بالقید، وجوب رو برای عقل درست میکنیم به کمک غیری که خداست، اینجا داریم مقایسه میکنیم. تعقل مبدا، نه تعقل عقل، تعقل مبدا، اینجا باز داریم یه جور لحاظ میکنیم مبدا رو، میگیم عقل تعقل میکند مبدا رو. اونجا میگیم عقل واجب است به توسط مبدا در وجوب غیر. در تعقل مبدا میگیم عقل تعقل میکند مبدا رو. پس در هر دو میبینید مبدا مطرح میشه، یعنی مقایسه توش هست. مثل اون چهار تا حیثیت نیست، این چهار تا حیثیت لازم نبود مبدا لحاظ بشه. در هیچ کدوم از چهار تاش مبدا لازم نبود لحاظ کنیم، خود ذات عقل لحاظ میشه. منتها در دو تاش عقل بالقوه میشه، در دو تا بالفعل میشه. در این دسته سوم که وجوب بالغیر است و تعقل مبدا است، ما مبدا رو باید لحاظ کنیم. یک بار به عنوان غیر در وجوب بالغیر مبدا لحاظ میکنیم به عنوان غیر، یک بارم به عنوان مبدا تعقل مبدا. از توجه شد این شیشتا حیثیت رو دسته بندی کردیم، شد ستا. دو تا اونهایی بودن که عقل نسبت اونها بالقوه بود، دو تا اونهایی بودن که عقل نسبت اونها بالفعل بود، دو تا اونهایی بودن که عقل رو به تنهایی نباید ملاحظه میکردیم، باید عقل رو با غیر ملاحظه میکردیم که اون دو حیثیت درست بشه. از سه تا دسته درست شد. یک دسته، در یک دسته عقل رو بالقوه دیدیم، در یک دسته عقل رو بالفعل دیدیم، در یک دسته عقل رو با غیر ملاحظه کردیم. شش تا برگشت بسید، شش تا برگشت بسید. پس عقل مشتمل بر سه حیثیت شد. یک حیثیت که عقل رو بالقوه می کند، این مشتمل بر دو حیثیته. یک حیثیت دیگر عقل رو بالفعل می کند، مشتمل بر دو حیثیته. یک دسته عقل رو منتصب به مبدا میکند، اینا مشتمل بر دو حیثیت. سه تا حیثیت که هر کدوم مشتمل بر دو حیثیت. پس توجه کنید شش تا حیثیت و اجازه به سه حیثیت. کسانی که در عقل تثلیث راه دادن و گفتن سه تا حیثیت داره، اینطوری شش تا حیثیت رو با هم جمع کردن و تبدیل کردن به سه حیثیت. این روشن. اما اونایی که گفتن عقل دو حیثیت داره چه کرد؟ توجه کردیم اون دسته اول از این سه دسته که گفتیم مربوط به ذات عقل بود، مقایسه توش نبود، ولی عقل رو بالقوه می‌شد. دسته دوم هم مربوط به ذات بود، توش مقایسه نبود، ولی عقل رو بالفعل می‌شد. این دو دسته رو هر دو رو یکی می‌کنیم، میگیم هر دو مربوط به ذات عقل. از این بابت ما به اشتراکشون رو می‌گیم. درسته یکی دسته مربوط به قوه بود، یکی دسته مربوط به فعل بود، ولی ما قوه و فعل حرف میکنیم، میگیم هر دو دسته مربوط به ذات عقل بودن. پس مجموع چهار تا رو میبریم یه دسته میکنیم، چون هر چهار تا مربوط به ذات عقل بودن. اون دو تای دیگه که وجوب بالغیر و تعقل مبدا است، اون رو در یه دسته دیگه قرار میدیم که درش مقایسه است. پس چهار تا رو تو دسته‌ای که توش مقایسه نیست قرار میدیم، دو تا رو تو دسته ای که توش مقایسه هست قرار میدیم. بنابراین شش تا به دو دسته تقسیم میشه، یه دسته چهار تایی، یه دسته دو تایی. عقل مشتمل میشه و دو حیثیت. پس گروهی که عقل رو مشتمل بر سه حیثیت کردن روشن شد که چه نظری داشتن، گروهی هم که عقل رو مشتمل بر دو حیثیت کردن معلوم شد چه نظری داشتن، گروهی هم که شش تا حیثیت داره هم قائلن، همین بیاناتی بود که تا حالا داشتن، اونم معلوم بود که چی. والهویت و الامکان، این دوتا مشترکن در یک هم، چون مشترکن یک چیز حسابشون میکنیم، یعنی ما به اشتراکشون رو حساب میکنیم. وقت شیشتا حسیت یواش یواش میشه ست، یعنی هر دوتا رو ملاحظه میکنیم، تحت یه جامعه میبریم، جامعه ها رو ملاحظه میکنیم، سه تا جامعه درست میشه، میگیم عقل مشتمل بر این سه حسیت و هویت. بعدم دو تا از این جامعه ها رو تحت جامعه واحد میبریم و میگیم عقل مشتمل بر دو حسیت که این همه توضیح داشت. و هویت و امکان مشترکن، این کلمه یشترکان مهمه، اصلا مشترکن و ما مابل اشتراکشون رو میگیریم، جامعهشون رو میگیریم و حسیت رو اون جامعه قرار میدیم. یک بار جامعه ها رو سه تا میگیریم، یک بار جامعه ها رو دو تا میگیریم، به بیانی که گفته شد. و هویت و امکان مشترکن در این که این دو، یعنی هویت و امکان، هویت یعنی ماهیت، این دوتا حال زال کلمعلول یعنی حال عقلند، فی ذاته یعنی بدون احتیاج به مقایسه، حالتی هستن مربوط به خود عقل. وجوب و بلغیر حالت مربوط به عقل، منتها با توجه به غیر. تعقل مبدا حالت مربوط به عقل، منتها با توجه به مبدا. اما این امکان و هویت حالتی است مربوط به عقل بدون احتیاج به غیر، بدون احتیاج به لحاظ غیر. البته این معنیش نیست که غیر دخالت نداره، غیر در تمام نیازات دخالت داره، خدا در تمام نیازات دخالت داره، منتها این حالت با قطع نظر از خدا برای عقل ثابت، قطع نظر نه با نبود خدا، با قطع نظر ثابت. این روشنه که من چه هستم، ولی چون مطلب خطرناکه من هی تاکید میکنم و الا میدونم همه تو اینا رو میدونید. ولی هویت و امکان مشترکن در این که این دو حال همین معلولن، فی ذاته یعنی حال فی ذاتهش هستن، فی ذاته مربوط به حاله، حال فی ذاتهش هستن، یعنی حالی نیستن که بخواد با مقایسه درست بشه. اما من حیث کون المعلول اول بالقوه، یعنی دو حالتی هستن که اگر عقل رو بالقوه فرض کردیم این دو حالت براش هستن. اما وجود و تعقل به ذات که دو حیثیت دیگر از اون شش حیثیت هست، وجود و تعقل به ذات مشترکن در این که این دوتا هم حال اون معلول اولا فی ذاته، یعنی حال ذاتی او هستن، مربوط به خودش هستن، مقایسه لازم ندارن. اما من حیث کون المعلول بالفعل، فرقشون با اون دو حالت قبلی این بود که اون دو حالت قبلی برای عقل من حیث هو بالقوه ثابت بودن، این دو حالت برای عقل من حیث هو بالفعل ثابتن. اما وجوب و تعقل مبدا، وجوب یعنی وجوب بالغیر، وجوب بالغیر و تعقل المبدا که دو حیثیت دیگر از اون شش حیثیت هن، مشترکن در این که این دو حال عقلند ولی حالی که مستفاد از مبدا عقل است. فهذه الاحوال الثلاثه، این سه تا حال که هر کدومشون مشتمل بر دو حال شدن، یعنی در واقع شش تا هستن، منتها ما جامعه ها رو حساب کردیم شدن سه تا. این سه حالت همون سه حالتی هستن که ازشون تعبیر میشه به تثلیثی که در عقل موجوده، گفته میشود در عقل سه چیز موجوده، مراد از سه چیز همین سه تا جامعه، که این سه تا جامعه هر کدوم مشتمل بر دو حیثیتن و منحل میشن به شش تا حیثیت. خب ول اولا، اولا رو توجه کنید، اولا یعنی حالت اولا، حالت اولا مشتمل بر دو حیثیت بود. در حالت اولا ما ماهیت و امکان رو ترسیدیم، و ثانیه یعنی حالت ثانیه، که حالت ثانیه مشتمل بر دو حالت بود، یعنی جامعه دوم هم وجود عقل رو هم تعقل ذات رو داشت. اولا و ثانیه این اولا و ثانیه یعنی این دوتا حالت رو که هر کدوم مشتمل بر دو حیثیت بودن مجموعه میشه چهار حیثیت. این چهار تا حیثیت میگی مشترکن در این که هر دوشون یا همشون حال عقلن فی ذاته، یعنی حال خود عقلن، مقایسه لازم ندارن. اما وثالثه یعنی اون حالت سوم که مشتمل بر دو حیثیت بود، یکی وجوب مقدر یکی تعقل للمبدأ، این حالت سوم ممتاز است و جدا میشه از حالت اول و دوم به این که این حالت سوم حال عقل است به قیاس الی مبدأی. پس دو تا حال درست شد، دو تا جانب درست شد، یک جانب که مشتمل بر چهار حیثیت مربوط شد به ذات عقل، یک جانب که مشتمل بر دو حیثیت مربوط شد به عقل قیاس شده با مبدأ. خب دو تا حالت در عقل جمع شد و همال مرادان من قول من ذکرت تسنیه، این دوتا حالت مراد کسی هستن که تسنیه رو در عقل کرده. اونایی که تسلیس رو در عقل کردن همونایی هستن که اون ستا حالت رو که گفتیم در عقل قائلن. اینایی که تسنیه رو کردن این دوتا حالتی که جدید گفتیم در عقل قائلن و همه شو اون شیفت حیثیت قائلن. هیچکی اینطور نیست که بگه عقل داره شش حیثیت نیست، همه معتقدن عقل داره شش حیثیت. اونجا بعد این شش حیثیت رو در سه حالت جمع میکنن، بعد در دو حالت جمع میکنن. اونایی که در سه حالت جمع میکنن مدعی میشن که عقل دارای تسلیس است، اونهایی که در دو حالت این شش حیثیت رو جمع میکنن مدعی میشن که عقل دارای تسلیس. این عبارت هم اینشالله روشن. کسانی که نسخه دیگر غیر از نسخه ما رو دارن پنج خط برگردن به عقب، یعنی اینجا که الان ما رسیدیم تموم شد بس، پنج خط برگردید به عقب و الوجود و تعقل و به ذات بشتره کن. به ذات دارید یا لذات؟ کتاب ما به ذات دارید. ببینید همونجایی که داشتم توضیح میدادم حالت دوم رو از این سه حالت که میگفتم خوندم و وجود و تعقل و به ذات یش بله؟ به ذات داریم شما لذات نداریم میشه تعقل لذات خوبه، پشترش میگه تعقل لل مبده، اینجا هم باید میگه تعقل لذات. اما نسخه ما به ذات داریم، شما جمعه نسخه شما به ذات داریم. حالا بالاخره معناش روشنه، ولی از نظر عبارتی لذات بود خوبه. شما نسخه تو نوعی که دیگه ولی نسخه سوم یعنی سر کلاس نیست. بله نسخه سوم اونم به ذاته. بله در همین کتاب هم بله در سطح چهارم داشت تعقل لذات، اونجا هم لام داشت، ظاهرم باید لام باشه، ولی خب همه نسخ میگید به ذاته. بله صفحه قبل لذات شو همه جا لذات هست میکنم بعد لذات شد ولی خب اینجا به ذات از آقا به ذات رو باید به من لذات بگیریم یه چاقی نیستون نسخ همه به ذاته ما خودمون تصرف میکنم. و ادا تقرر حاضا فلنرج الى باقی شرح مرز. یک قسمت از متن ابن سینا رو میارن شرح میدن، بعدم میپردازن به باقی قسمت های متنی که قبلا نقلش نشده بودن که دنباله بحثی. پس از اون مقدار متنی که قبلا بحث کردن فقط یه عبارت رو میارن و توضیح میدن، بعدم عبارت های دیگری از متن که قبلا ذکرش نکردن بعدا ذکر میکنن. در عبارت هایی که قبلا ذکر کردیم این عبارت آمد: فمن از ضروره ان یکون جوهر عقلی یلزم انه جوهر عقلی و جرم سمعی. به عبارت توجه کنید، طرح میکنه که جوهر عقلی داشته باشیم و از او دو چیز لازم بیاد، یعنی دو چیز صادر بشه، یکی جوهر عقلی یکی جرم سمعی. نمیگه جوهر عقلی اول مصدر جرم سماوی نهمه، تعیین نمیکنه. نمیگه عقل اول فلک نهم رو ایجاد میکنه، چنانچه در السنه رایجه میگه ام فلک مربوط به خودش رو ایجاد میکنه، هر چی هست ممکنه عقل دهم فلک نهم رو ایجاد کنه، ممکنه عقل هزارم فلک نهم ایجاد کنه. یا تون باشه قبل اینو گفتیم فخر رازی اشکال کرد که به چه دلیل میگه عقل اول فلک نهم رو خلق میکنه؟ شاید عقل اول هیچ خلقی نشده باشه، خدا یه چیز دیگه بهش واگذار کرده، عقول بعدی به فلک نهم برداختن. گفتیم ابن سینا ابا نداره از این احتمال، فقط میگه باید فلک نهم رو عقل بیافرینه، حالا میخواد عقل اول بشه میخواد یه عقل بشه. اینو قبلا در جواب فخر رازی یادتون باشه گفتیم. حالا دوباره به تاکید میکنم، میگیم ابن سینا در این عبارتش توجه کن اصلا اسمی از عقل اول و فلک نهم نبرده، فقط گفته عقلی مصدر عقل دیگر و مصدر فلک میشه. حالا اون عقلی که مصدر شده عقل اول یا عقل چنده هیچ توضیح داده نشده. پس تمام محتملات رو ابن سینا در این عبارتش آورده که محتمل این باشد که عقل اول فلک نهم آفریده، چه عقل اول فلک هشتم را آفریده، چه عقل اول فلک مثلا عقل اول فلک نهم نه آفریده، عقل دهم آفریده. هر جور تصویر کنید حرف مصنف درست در میاد، چون در همه حال عقل فلکی رو با جوهر عقلی آفریده، حرف درست. فقط یه جا رو باید استثنا شد که حرف ابن سینا اونجا درست در نمیاد، که عقل اول بخواهد فلک هشتم رو بیافریند، این شده نیست. بعضی از قدما فلک نهم قائل نبودن، فلک هشتم رو اولین فلک از بابا میگرفتن. اینا اگر میخواستن عقل اول رو مصدر فلک ببینن باید مصدر فلک هشتم قرارش میدادن و این درست نبود. عقل اول نمیشود مصدر فلک هشتم باشه، چرا؟ چون فلک هشتم هزار خورده، هزار و بیست خورده ستاره نمید و حیثیت های عقل اول هزار و بیست خورده نیست که بتونه منشه هزار و بیست خورده ستاره باشه. عقول بعدی باید فلک هشتم رو ایجاد کنه که دارای حیثیت متکثره. عقل اول حیثیت 6 تا بود، بیشتر از 6 تا نتونستیم درست کنیم، تونستیم این 6 تا رو به 3 تا و 2 تا برگردونیم، کمش کردیم زیادش نکردیم. این که دارای 6 حیثیت نمیتونه هزار خورده ستاره ایجاد کنه، از عقل اول نمیشه مرتبط کرد به فلک هشتم، ولی بقیه احتمالات اشکالی داره، چون به عقل دوم که رسیدیم احتمالات حیثیت کسیدهی پیدا خواهد کرد. اون وقت ممکنه بتونیم هزار خورده حیثیت در عقل دوم درست کنیم و بگیم حالا هزار خورده کوکب هم مفرد. از عبارت ابن سینا تمام احتمالات رو میگیره به جز یک احتمال که اون احتمال نمیشه در عبارت ابن سینا ایرانش. نقول و قوله فمن از ضرور ان یکون جوهران عقلی، ببینید جوهر عقلی تعیین نمی کنه که کدوم جوهر عقلی، ضروره بدیهی است حتمی است که جوهر عقلی لازم می آید از اون جوهر عقلی دو چیز، یکی جوهر عقلی دیگری که جرم سبابی، هیچ تعیین نمی کنه که این جوهر عقلی بعدی چندومیه اون جوهر سبابی کدومی، فقط میگه باید جوهر عقلی و جرم سماوی از یه جوهر عقلی فوق به وجود بیاد که اون جوهر عقلی فوق دوباره با یه جرم سماوی از جوهر عقلی فوقش به وجود آمده، یا این که نه مستقیمن از خدا به وجود آمده، اون برش دیگه مهم نیست، بالاخره باید جوهر سماوی و جوهر عقلی پایین تر از جوهر عقلی بالا به وجود بیاد. این قول مصنف که این چنین گفته یدلو، یدلو خبر قولهوست، قوله کذا یدل بر این که مصنف جزم پیدا نکرده به این که عقل اول مصدر فلک اوله. من گفتم فلک نهم چون از پایین شروع کردم رفتم بالا، ایشون میگه فلک اول چون از بالا میاد پایین، فرق نمیکنه چه بگید فلک نهم چون میگه فلک اول. مصنف جزم پیدا نکرده به این که عقل اول مصدر فلک اوله، چرا جزم پیدا نکرده؟ ازلا سبیل الی ذلک، راهی برای جزم پیدا کردن نیست، کی میتونه بفهمه که کدوم عقل مصدر کدوم فلک شده؟ اینا ممکنه وحی به ما خبر بده ولی از طریق فلسفه راهی برای اثبات این مطلب و کشف این مطلب نداره. بل حکم به طور مجمل، بلکه ابن سینا حکم کرده به طور مجمل به این که مصدر فلک اول جوهری است عقلی، که این جوهر عقلی اول الجواهر یعنی عقل اول باشد، او غیر یا یه جوهر عقلی دیگر باشد. لکن این احتمال باید در عبارت مصنف احتمال نداد، این وجه نباید احتمال داد که عقل اول مصدر فلش هشتم بشه، اینو اجازه نمیدیم. لکن امکان اول الافلاک، اگر اولین فلک فلک محتوی بر جمیع ثوابت یعنی فلک هشتم باشد، این رو اولین فلک از بالا قرار بدیم، کما ذهب الیه بعض المتقدمین، فلاشبه خوب این است که مصدر این فلک هشتم رو عقل اول قرار ندیم، زیرا کثرتی که فیه یعنی در عقل اول است لا تبلغ عددن، به اندازه‌ای نمی شود که ممکن باشد اسناد جمیع ثوابت به این کثرت، یعنی کثرت به اندازه‌ای نیست که تمام ثوابتی رو که هزار خورده ای عددشونه به این کثرتی که کثرت حسیات موجود در عقل نسبت بدیم، بل هو یعنی مصدر فلک هشتم عقل دیگری است که بعد از عقل اوله، عقل اول نمیتونه باشه، باید بعد از عقل اول باشه، اگر بعد عقل اول عقل دوم هم حسیات کثیرش زیاد نشد اونم نمیتونه باشه، بالاخره باید برسیم به عقلی که بعد از عقل اوله ولو با چند واسطه که بتواند حسیاتش با اعداد کواکب برابری کند یا اضافه باشد، اون چنان عقلی میتواند مصدر فلک هشتم باشه، بقیه عقول به خصوص عقل اول